الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب تعریف علم رو مناسب یه جمع‌بندی بکنیم با توجه به اینکه پایان روز گذشته یک مطلبی هم خدمت به اون نکته‌ای که امام داشتند عرض کردیم، خوره جمع‌بندی مطلب رو داشته باشیم که انشاءالله از این بحث عبور کنیم. دوستان رو تنبه میدم به این که ما در سابق ایام گفتیم یک وحدت صنفیه داریم، یک وحدت شخصیه. وحدت شخصی یعنی یک چیز هست مثل زید، وحدت صنفی یعنی مثل انسان که در درون اشیاء مختلف هست اما واحد، یک جوهر واحد، ماهیت واحد اما در درون اشیاء مختلف. انسان در درون من هست، در درون شما هم هست، ولی به این تعبیر باز در من و شما موجوده. به این تعبیر میگیم وحدت صنفیه در مقابل زید که وحدت شخصی است. این اولا. نکته دوم که سابقا راجع به صحبت کردیم بحث وحدت اعتباری بود. گفتیم وحدت های اعتباری، واحد های اعتباری دو جوره، یعنی چندین نوع بود، دو تاش الان محل بحثمونه که بخواییم بهش تنبه بدیم. یک نوعش اونیست که همه اجزا دارای یه خصوصیت هست. مثال زدیم دیروز، گفتیم مثل یک سبد پرتقال که همه آنچه که در او هستند پرتقال هم یه خصوصیت دارن، همه آنچه که در این مجموعه هستند دارای یک خصوصیت هم. به عبارت دیگه اگه برگردیم به بحث وحدت صنفیه، همه آنچه که در درون این مجموعه هستند دارای خصوصیتی هستن که اون خصوصیت وحدت صنفیه داره. مثال عرض کردیم که همین مثالی که الان گفتم، یک ظرفیست در اینجا همه آنچه که در او هستند پرتغال هست. یا مثال دیگه، یه لشکره، همه آنچه که در او هستن سربازن. اما یه وحدت های اعتباری داریم که این وحدت های اعتباری اجزاش از انواع مختلف هست، اما وقتی با هم جمع میشن یه غرض رو ایجاد میکنن. مثل ماشین، ماشین درش با صندلیش تو چیز بسیار متفاوت هم، نه شکلشون یکیه نه جنسشون یکیه. مثل پیراهنی که تن شماست، این پیراهنی که تن شماست متشکل از دوجمست پلاستیکی و گرد و پارچه، اما چرا این بغل هم قرار گرفتن؟ برای این بغل هم قرار گرفتن که هدف واحد و غرض واحدی رو تعمیل کنن. پس ما دارای دو نوع وحدت اعتباری هستیم، وحدت اعتباری که اجزا تماماً یه دستن، وحدت اعتباری که اجزا یه دست نیستن مختلفن، اما این اجزا مختلف غرض واحد رو تعمیل میکنن. این هم نکته دوم. خب ببینیم حالا با توجه به این دو نکته که عرض کردیم، تعریفی که امام از علم دادن یعنی چی؟ تعریفی که امام از علم دادن با هم خوندیم یه بار دیگه مرور کنیم اگه این در قارداری در صفحه اولش علم کل علم خون دیگه امروز دوستان بعضا گفتن این مقداری بیان مبحث سنگینه، البته واقعا هم عرض کنم مبحث تعریف علم چون مباحث انتزاعی و مقدار مبحث سنگینه. اینو خوب توجه کنید به این دو بیانی که ما گفتیم، یک اگر وحدت صنفیه رو شناختیم دوباره، دو رو گفتیم وحدت اعتباری بریم. حالا با این توجه رو ما چی میخوام بگم؟ ان کل علم عبارتون، اگه مناهج دارید اون صفحه اول مناهجه، ان کل علم عبارتون ان عدت غذایا، پس هر علم متشکل است از یک مجموعه از غذایا. خب این مجموعه غذایا کنار هم قرار گرفتن، این مجموعه غذایا که کنار هم قرار گرفتن این مربوط به درهای قبلیه، علم تو جا گذاشتی هست داریم. هر علمی عبارت است از عده‌ای از غذایا، عده‌ای از غذایا کنار هم قرار گرفتن. حواس ما این عده غذایا تو کنار هم قرار گرفتن چه وحدتی دارن؟ وحدت اعتباری. اینا کنار هم قرار گرفتن به وحدت اعتباریه. چرا؟ چون غذایا متعدده. پس غذایا کنار هم قرار گرفتن به وحدت اعتباریه. ان کل علم عبارت عن عدت غذایا مرتبطه. خب گفتیم در هر وحدت اعتباری نحوه اعتباری لازمه، نحوه ارتباطی لازمه. چرا؟ اینا رو کنار هم گذاشتن، چیزای دیگر رو کنار هم نذاشتن، پس به هم ارتباط دارن. ارتباطشون چیه؟ مرتبطه که ارتباط اونها با هم به اینه که همشون دارای یک خصوصیت هم. تجمعها خصوصیت، همشون دارای خصوصیت که این خصوصیت یه خاصیتی رو ایجاد میکنه، به ها به وسیله این خصوصیت یترتب و علیها مترتب میشه در این قضایا در از اون واحد و فایدت اون واحدت به اون وحدت صنفیه. برای که از دور توجه بکنن دوستان خیلی مسئله ساده بشه، امام می فرماید علم عبارت هست از یه مجموعه غذایا که کنار هم قرار گرفتن، پس کنار هم قرار گرفتنشون چه وحدتی است؟ اعتباری. اما دونه دونه اینا یه خصوصیتی دارن که این خصوصیتی که دونه دونه اینا دارن باعث پدید آمدن یه غرضی میشه که اون غرض وحدت صنفیه داره در اینا. پس نوع وحدت اعتباری که در کلام ایشونه از نوع اعتباری که نوع سوم ماست، اون نوعی که در پرتغال بود، در سرد پرتغال می فرماین این مجموعه غذایا، مثلا پنج تا قضیه است، قضیه یک، قضیه دو، قضیه سه تا پنج، این مجموعه غذایا همه شون یه خصوصیتی توشونه که این خصوصیت یه غرضی رو پدید میاره. پس اینا از نوع سبد پرتغاله، نه از نوع ماشین، نه از نوع ماشین. یعنی اینجور نیست که اینا در هم هر کدومشون یه خصوصیت داشته باشن با هم یه وحدت یه غرض واحد رو پدید بیارن، نه، اینا همه شون دونه دونه در خودشون مفید فایده، دونه دونه برای خودشون مفید غرض هست. پس تو اون درقایی که دیروز داشتیم اگر بخواییم بگیم وحدت اعتباری امام کدومه، اون وحدت تکمینی غیر صناعی مورد نظرشونه. ما دیروز عرض کردیم در اینجا که به نظر منسته اینجور نیست، به نظر میرسه که علم عبارت است از یک مجموعه قضایا به وحدت اعتباری، تا اینجا کاملا درست، که اینها همشون خصوصیت دارن، اونم درست، اما این خصوصیت‌های متعدده باعث پیدایش یک غرض شخصی میشن، یه غرض رو پدید میارن، نه این که غرض سنخی باشه، وحدت سنخی باشه. لذا آیا واقعا اگر مثلا شما یه قضیه داخلی یک علم رو یاد بگیرید شما عالم به نحو میشید؟ اگر شما یک قضیه فرا بگیرید، مثلا این که آهر و عیار از وسط جوش بدی نمیشکنه، مثلا به شما میگن مهندس، اگه شما یه قضیه یاد بگیرید این که اگر آسپرین بخوری سردردت خوب میشه، شما پزشکی بلدی؟ نه، پزشکی عبارت است از دستیابی به مجموعه قضایا که برای رسیدن به اون غرض واحد شخصی است که قراره یه دونم از اونم سلامتی انسان. البته طبیعی است که این سلامتی تشکیکی است، یعنی علم قابل تکامل تکمیل میشه روز به روز، علم خاصیت رو داره که تکامل پیدا میکنه، هی برای دسترسی به اون هدف ما چیزهای جدیدتری رو پیدا میکنیم، چون اون هدف در حال تکمیل شدنه، اون هدف حد نداره. اگه میگیم سلامتی انسان هدف ماست، سلامتی انسان نهایت نداره، میتونیم به لحظه سر عمر رو برسونیم به 100 سال، بعد به 150 سال به سالمتر بشیم. اگه میگیم غرض ما ساختن یک ساختمان بهتره، هی میتونیم ساختمان های بهتر بسازیم، قابل اینه که تشکیکی اون رو بالا ببریم. خب به این بیان ما اگه بخواییم تعریف رو را بدیم، به نظر میرسه تعریفمون رو اینگونه را برای بدیم که علم، اگه خواستم بنویسم دوستان، علم عبارت است از عدهی از غذایا، عبارت کنن عدت من غذایا و عدت غذایا، تا اینجاش کاملا برایش امام درست مرتبطه، بله هم ارتباط دارم، تجمعها خصوصیات، دیگه یه خصوصیت نیست، فرمایش ایشون اینه که یک خصوصیتی که در تمام غذایا مندکه، اونی که ما عرض کردیم اونی که نه، خصوصیات متعدد است، مثل ماشین، خصوصیات که به های ترتب و به وسیله این خصوصیات متعدد یا ترتب و علیه ها مترتب میشه در این قضایا، غرضون واحد و فائدتون واحده اما بالوحدت شخصیه، بالوحدت شخصیه، یعنی به عبارت دیگه اینی که ما عرض میکنیم نوع اعتبار چنوعه؟ از نوع اعتبار صناعی، دیروز گفتیم از نوع اعتبار صناعی است، اون ورقه‌هایی که دوستان دارن میشه تکوینی صناعی، میشه مثل دخالت اجزاء ماشین در هم، علوم اگر قضایای متعدد دارن که این قضایای متعدد پدید آورنده یک غرضن، نه اغراض متعدده ای که حالا وحدت شخصیه داشته باشه، نه اینکه اغراض سنخیه در کار باشه. پس خلق حسن مازگرنا این که ما علم رو وحدت واحد اعتباری میدانیم، برای قضایای علوم که کنار هم می نشینند خصوصیات قائلیم، میگیم خصوصیات دارن حتما، این خصوصیات هم به چه علت کنار هم نشستن؟ برای دستیابی به یک غرض، اما اون غرض و این خصوصیات وحدت سنخی ندارن، دقیقا مثال اون یادون باشه، مثل یه سبد پرتقال نیستن که همشون پرتقال باشن، نه، مثل یه ماشین هست که یکیش آهن، یکیش شدن، یکیش پنبه، یکیش میشه، یکی پلاستیکه، اما همه با هم یه غرض رو تعمل میکنن، لذا غرض هم غرض شخصیست، شخصی نه من زید و عمران، یعنی یه غرض جزئیست. چه میفرمید؟
در
تاریخ
امام فرمود تجمع خصوصیت رو انفاق برام چه شده خصوصی کانون باشه زنگیش در حال که وقتا سمتی باشه چرا باید جزئی معنا کنیم؟
از اینه اگر شما گفتید خصوصیت
مثلا این در باره کلیات و جزئیات این علمی که شما تعریف فرمودید در از باب فلسفی نمونم
نه علم برای دانش، نه علم دانستن، نه علم برای دانش. ما از این بود که شما وقتی یک مجموعی از غذایا رو کنار هم قرار میدید، آیا این مجموعه غذایا دونه دونه این خاصیت رو دارن؟ یا نه مجموعه شون یه خاصیت داره؟ اگه مجموعه از بجای غرض شخصی، یه غرض شخصی بگیم، شخصی نه غرض فردا، یعنی به عبارت دیگه غرض ما سلامتی انسانه، یک غرضه. لذا بهترین تعریف ها در میان تعریف های موجود راجع به این تعریف ایشونه، دست گذاشتن روی این تصانف داخلی غذایی ها که سنخیت کالا از الان وارد بحثش میشیم، این نقطه کامل فرمایش ایشونه. بحثی که ایشون دارن درباره این که وحدت اعتباری میارن کاملا درسته، اما به نظر میرسه میشه عرض در خدمت شون که این وحدت سنخیه وحدت شخصیه تبدیلش، ضمن این که ممکنه حتی این مطلب رو بگیم مستفاد از عبارت خود امامه، بگیم این مطلب ایشون مستفاد از عبارت ایشونه، کاره اینو بذاریم برای پایان بحث دیگه‌مون که اونجا میگیم. لذا اگر اینو گفتیم که اساسا اون چه عرض میکنیم خودش میشه فرمایش حضرت امام به این بیان خون وحدت شخصیه سنخیه که در عبارت ایشون هست برگرده به قرص داره بعدم برگرده به خصوصیت که بعدم میشه.
اصلا چه مانعی داره که بگیم یک وحدت جمعی دارن و یک قرص جمعی رو باید تصمیم کنن به نحوه وحدت شخصی، منطقه هر کدام از اینها بخشی از اون رو به نحوه اختصاصی تعمیم بکنه، ضرورتی نداره ما بگیم هر همه اینها باید جمع بشه تا یک قرص شخصی رو بده.
کاملا درمارش کن همین میکنه هرز داره سبد پرتقال، هر کدوم از اینها مفید تمام فائده است. خوب دقت کنیم، اگر گفتیم وحدت سنخی است هر قضیه مفید تمام فائده است، مثل اینکه اگر زید آمد همه انسان اومده، اگر زید آمد همه انسان آمده، اما در واحد وحدت صناعی که بیان می‌کنیم همینه که ما می‌گیم، یعنی هر کدوم یک جزئی از و اون غرض رو تعمیم میکنه،
مصداقی از کله،
ولی تمام انسان تمام انسان. وقتی شما میگید سنخی یعنی کلی است، کلی وقتی جزئی میاد همه کلی رو در درون خودش داره،
هر قضیه
رو
خودش غرض رو تعمیم
میکنه در تعریفی که ما عرض کردیم، بله به اندازه خودش، اما غرض نهایی رو چون تعمیم میشه وقتی علم کامل شد. لذا میشه گفت اینو عرض کنم، شما در برخی از علوم میشنوید میگن آقا این علم تموم شده، یعنی دیگه به نهایت خودش رسیده، دیگه تکامل پیدا کرده. ما الان برخی از این کسایی که اشکال میگیرن به علم اصول میگن آقا علم اصول تموم شده، دیگه بیشتر از این مطلبی نخواهد آمد. یا مثلا درباره برخی از علوم دیگه میگن این علوم به نهایت خودش رسیده، اما برخی از علوم میگن همه ابتدای راهه، خیلی مونده تا به اون غرض نهاییش برسه. مثلا شما در علم فرض کنید ستاره شناسی، خیلی هنوز مونده تا ما مجهولات زیادی که داریم رو حل بکنیم، اما در علم جغرافی ممکنه مثلا میگم خوشی بگه نه یه تقریبا بالا با این بحواره ها و این عکس های هوایی میگه تقریبا اون پیچیدگی های سابق نداره، اون تموم شده، علم تموم شده، نه به من کسی نریاد بگیره ها، یعنی دیگه همینه، مثلا 100 سال دیگر همین علم باقی میمونه. میزان شیبی که یک علم داره بیشتر از این برای چیه؟ برای اینکه غرض شخصیه که از این تامین شده، در حالی که در وقتی از اون غرض شخصی تامین نشد. لذا غرض رو وحدت شخصی اگر تعریف بکنیم میتونیم به این هدف نزدیکتر
باشیم.
نه فرمان شما اینه که وقتی ما وحدت سنخیه بردیم، هر قضیه تامین کننده غرضه، هر قضیه. یعنی اگه شما سه تا قضیه هم از یک علم بلد باشید، اون غرض تامین شد به اندازه خود. نه اما اون تعبیری که ایشون میفرماید میگه این غرض تامینه، چون وحدت سنخیه. عزم اینه گزارای علم رو پخش بکنه علمی است. الان شما اگر وارد بشید بگید رو دیوار اینجا نوشته باشه الفاعل مرفوع، کسی داری که ده ده علم نحو دیدیم، یه گزاره اونم میگن این پیچ ماشینه، اونم میگن طایر ماشین. به حالا نه همون جواب شما از یه پیچ هم بیفته میگی این خاصیت داره که در درون علم قرار بگیره، در درون ماشین قرار بگیره. چون بخاطر اینکه این خاصیت نفس الامریه، دیروز تو ترسیم بندی ها میگفتیم این خاصیت نفس الامریه، یعنی واقعیتیه، یه تأثیر واقعی داره. خب پس به این بیان قضایه که داره روی علم علم متشکل از قضایه هست، علم چیزی غیر از قضایه نیست، علم عبارت هست از یک مجموعه قضایه، خبر واحد حجتو ازا تاور ازا فرج ارا روات مثلا عدل هما نمیدونم اجماع حجتو امر به شیء مقتضی نهی از ضد، اینا دونه دونه قضایه هایی که کنار هم قرار میگیرن. اما آیا بین بین الله اگه یه نفری امر بشه مقتضی نهی عن ضد قبلات بشه کامل، این فرد علم اصول بلده، به حرق به قرض به تأمین قرض علم اصول میرسه. یعنی این فرد میتونه به این یه قضیه بره حجت در فقه رو تأمین بکنه؟ نه. چه ایمون تأمین میشه؟ وقتی همه با هم بود، وقتی همه با هم مفید شد میشه وحدت شخصیه. خب حالا این بحثمون تمام. ما یه نکته‌ای در فرمایش امام هست که این نکته رو بخواهیم بررسیش کنیم، به این مناسبت وارد بحث بعدیمون هم میشیم که تمایز علومه، که یه بحثیست به این نوعی که من بحث کردم، البته بحث خودمون هم به این نوع کسی نکه انجام نده بمون. اون این بحثی که این هفته در خدمت دوستان بودیم نگاه بکنید، هیچ که این گناه هست نکرده، یه چینش دیگری. اما در تعریف امام ما به عبارت نخست سه چیز داشتیم: یک وحدت سنخیه و اعتبار که اینو فصل بحث کردیم، بازم تأکید کردیم که اینو حتما و حتما یاد بگیریم چون بسیار مبحث مهم است، به خصوص اعتبارش. دو بحث این که علم عبارت است از خود قضایا نه علم به قضایا، که این بررسی کردیم. نکته سومی که در فرمایششون هست این که میگن این که یه علم با یه علم دیگه تفاوت داره، دقت کنید بحث جدید است، این که یک علم با علم دیگه تفاوت داره در این که قضایای داخلی این علم با قضایای داخلی علم دیگه با هم سنخیتشون دوتاست، تسامخشون با هم متفاوت. همین تعریفی که توی تعریف امام بود خصوصیت، قضایا دارای یک خصوصیت هند که این خصوصیت مفید غرضه، اما قضایای علم دیگه یه خصوصیت دیگری دارن که اون مفید غرض دیگری است. قضایای علم سوم دارای خصوصیت سوم هستن که اون خصوصیت سوم مفید غرض ثالث است. پس اگر بپرسیم از حضرت ایشون که علم تمایزشون با یک دیگه چیه؟ اونا میگن تمایز علوم به سنخیت ذاتی قضایاش. قضایای علم اصول دارای سنخیت هند که این سنخیت اسمشو میذاریم الف. قضایای علم فقه دارای سنخیتی هستن که اون دست. قضایای علم حکمت دارای سنخیتی هم اسمش جیمه. سنخیت الف با سنخیت به با سنخیت جیم ما هم تفاوت میکنه. این همون سنخیتیست که ایشون میگفتن بالوحدت سنخیه درش هست که ما گفتون در سنخیت هست، اما این سنخیت و تسامح بالوحدت شخصی هست. در نقطه مقابل فرمایش ما همون در حقیقی که هم بهتون دادن هفت قول در میان اصولین تا اونجایی که من استقصال کردم ممکنه بیشترم باشه، تا اونجایی که ما استقصال کردیم هفت قول دیگه وجود داره. قول اول پس گفتیم ملاک چینش قضایا کنار هم چیه؟ چرا این قضایا کنار هم قرار گرفت قضایا دیگه قرار نگرفت؟ ملاک اولین قول، قول حضرت امام که فرمودن تسامح قضایا. این روزا به نوعی البته سه چهار روز گذشته سالگرد ارتحال امام هم هست به قمری که یه سالگرد دیگه هم هست، اون هم سالگرد عاشوراست به شمسی، بیستم مهر عاشوراست به شمسی، از اون طرف هم بیستم ماه شوال هم رحلت امام بود. خب حالا دومین قول، قول ارسطوست که سالیان سال در مشهور فقهای ما و اصولین ما و اصولین اهل سنت هم قائلن به اینه، میگن ملاک چینش علوم چیه؟ که نه ملاک این که قضایا کنار هم میشنه چیه؟ این که موضوع واحد داره، موضوعشون واحد. این قول رو که این رو به طور مفصل روز انشالله شنبه بررسیش میکنیم چون بسیار بحث مهم نیست. اما یه نکته داره، یعنی چی موضوع واحده؟ اینا میگن این قضایایی که داخل یک علم هستن که اسمش مسائل یک علمه، این مسائلی که داخل یک علم هستن اینها موضوعاتشون جزئیات موضوع یک موضوع اصل علم. مثال عرض کنیم، مثلا موضوع علم نهر چیه؟ کلمه. قضایاش چیه؟ قضایاش عبارت است از اینکه اسم مبنی است و مغرب، فعل ماضی داره و مضارع داره و امر، حرف علا اقسام، پیرامون اسم و فعل و حرف. اسم و فعل و حرف اینا مصادیق و جزئیات چی هن؟ چی؟ کلمه. پس میتونیم بگیم اینا موضوع واحد هم. موضوع کلمه است. کلمه هم دارای مصادیق نیست که این مصادیق با هم واحد هم. این مصادیق زیر مجموع یکی. گاهی اوقات وقتی میگیم واحدن مرادمون رابطه جزئی و کلی نیست. جزئی و کلی یعنی انسان و زید و عمرو برش، رابطه جزء و کل مد نظرمونه. جزء و کل یعنی چی؟ یعنی مثلا میگیم موضوع جغرافیا زمینه، کره زمین، اما کره زمین اجزاء داره، دریا داره، کوه داره، فرض بفرمایید فلات داره، دره داره، که میگن موضوع واحد ملاک و چینش غذایا کنار همه، گاهی اوقات مد نظرشون اینه که این موضوعاتی که در مسائل و غذایا هست همه مصداق و جزئی یک چیزند، گاهی اوقات مد نظرشون هست و اینها جزء یک چیز هستند. اونو در ذهن مبارک داشته باشید. حالا سوال بکنم، موضوع علم پزشکی چیه؟ سلامت انسان. غذایاش چه نسبتی با این دارن؟ مثلا چشم پزشکی، چشم و گوش و قلب و بینی.
سلامت انسان
مسادقی
از اون
کلیه،
نسبت به بدن جزء
بکنه. احسن، اگر گفتیم سلامتی مدن از موضوع پزشکی است، تمرین ها رو بگیم که بزنیتون بیان. اگر گفتیم سلامتی موضوع، سلامتی گوش مصداق اونه، یعنی جزئیه مثل زید و انسانه، سلامتی چشم مصداق، سلامتی دهان مصداق. اگر گفتیم مصداق موضوع پزشکی بدنه و مباحثی پیرامون بدن، اون وقت چشم و گوش و بینه میشن جزء بدن، که البته احتمالاً اولی درست. خب قول سوم، قول مرحوم آقای بوجردیه اعلی الله مقامه الشریف، یه تغییراتی از اکرمان از آقای بوجردی دارم، اسمش چیه؟ یه صدای همچه مردمه اومد از وقتی لمحات الاصول. خب ایشون میگن غذایای یک علم میدونی چرا کنار هم میشینن؟ چون محمول واحد دارن، دقیقا نقطه مقابل. چطور؟ میگن ما در علم و اصول غذایامون چیه؟ بیاید بررسی کنیم. غذایای علم و اصول عبارت است از این که خبر الواحده حجتون، اجماع حجتون، ظاهر الکتاب حجتون، همش بیانه حجتونه. العمل بالخبر الاعدل این تعارض حجتون. پس تمام قضایا محمول واحد دارن، نه موضوع واحد. علت این که یه دست قضایا میان کنار هم میشینن علم و تشکیل میدن اینه که محمولشون واحده. دقیقا نقطه مقابل بحث قبلی. مثلا در فلسفه میگن مسائل فلسفه چیه؟ عقل موجوده، نفس موجوده، واجب الوجود موجوده، وجود رابط موجوده، همه پیرامون موجوده، موجوده، محمولاتمون موجوده. اون سوم قول مرحوم آقای آخوند خراسانیست که میگه قضایای یک علم کنار هم نشینند به خاطر غرض واحدی که دارند. دقت کنید فرق این قول به قول امام ببینید. امام میگفتن سنخیت واحد برای دستیابی به غرض واحد سنخی احسن، اما آخر میگه نه، چینش کنار هم برای دسترسی به غرض واحد شخصی. از تفاوت امام در مرحوم آقای آخوند در همه واحد سنخی و واحد شخصی بودنه. امام میفرماید برای دسترسی به واحدی به وحدت سنخیه، اما برایشون اینه که وحدت شخصی. یعنی چی؟ بس ماشین. قول بعدی، قول که از مرحوم آقای خونی در حاشیه اجداد و تغییرات اومده. اجداد و تغییرات چه کتابیه؟ اجداد و تغییرات کتابیست در علم فقه که هر کس بخواند شود خوشنویست. ابن تنبل کتابیست در علم فقه که هر کس بخواند شود خوشنویست. چون اون فقه اینم باید آخرش بروش. اجداد تغییرات، تغییرات اصول مرحوم آقای نعیمی، مرحوم آقای خویینو نوشته و ایشون یا خاورقی های رو بر این زده، از مطالب خودش هم زیرش نوشته. مرحوم آقای خویی در شتار اجداد تغییرات یه حاشیه می داره که مطلبش البته الحق و الانصاف بسیار مطلب پراکنده و غیر منظم است، برخلاف بقیه چیزایشون که خوشقلم و منظمه، اینجا بسیار مطلب پراکنده است. مرحوم خدا ازشون کنه، مرحوم به یه معنایی که هممون خدا رحمت کنه، آقای سیستانی یه کتابی در علم اصول داره به نام الرافد. در این کتاب رافد قول آقای خویی رو شرح کرده که این رافد در تبیین قول مرحوم آقای خویی بهتر از خود مطلب آقای خویی است. حالا اینو انشاءالله وقتی روش رسیدیم میگیم. قول آقای خویی اینه، ایشون میگن که آقا گاهی برخی از علوم وحدت موضوع، برخی از علوم وحدت محمول، برخی از علوم وحدت قرص. ما اینجور نیست که بتونیم یه حکم ثابت بر همه علوم دار بکنیم، این به این فرق میکنه. پس این هم قول داره. قول ششم، قول مرحوم آقای ناینیش در کتاب فوائد الاصول، فوائد الاصول تغییرات مرحوم ناینیش، مقرر کیه؟ شیخ انصاری گفت میرزا حسن ناینی من نشتم دالا میرزا ناینی که کتاب فواید الاصول مال خود ناینی، این تغییرات مباحثشونه. چی قلم؟ کاظمینی. آره یه دونه یکی افتاد دیگه. اینو مرحوم کاظمینی، مرحوم کاظمینی مقرر ایشونه در کتاب فواید الاصول. رسائل که آقا احتمالاً با همین اشتباه کردن گفتن شیخ انصاری، تبا اون کتاب رسائل است منظورش فرائد الاصول. کتاب مرحوم راینی هست فوائد الاصول. مرحوم راینی بحثش وحدت حیثیت، حالا انشاءالله به موقعش بحث. حالا برسیم دیگه، ما حالا مرحوم ناینی رو از گفت فوائد وحدت حیثیه. اما مرحوم آقای طباطبایی صاحب المیزان علامه طباطبایی، ایشون هم یه قولی دارن که تعبیرشون اینه که ما باید بین علوم حقیقی و علوم اعتباری فرق بذاریم. علوم حقیقی وحدت موضوع درشون هست، علوم اعتباری وحدت غرض. آقای طباطبایی یه کتابی داره به نام حاشیه بر کفایه، خیلی هم نازکه، خیلی هم مطالب کوتاه ولی دقیقی داره. برای آقای طباطبایی بیشتر به یک اصولی یا فقیه شناخته شده نیست، بیشتر به فیلسوف مطرحه و مفسر. اما در حاشیه کفایه علاقه بر انسان انسان دقیق است. یه حاشیه دارم بر کفایه که چاپ هم شده قدیما به نام هم حاشیه بر کفایه، که این ایشون قائل به این که در حقیقت بین این دو بین علوم باید تمایز باشه. و قول آخر قولی است که مرحوم آقای فاضل نقل کرده، مال خودشون نیست، در کتاب سیر کامل در اصول فقه که یه کتاب فارسی 16 جلدیه و بسیار صبر ایوب میخواد خوندنشون، خیلی مفصله. این کتاب یه قولی نقل کردن به نام وحدت روش، میگن علم ملاک چینش قضایاش کنار هم وحدت روش. چرا این کنار هم میشینن؟ چون روش واحد دارن. بحث بحث نویست به خصوص در تعریف میکنن متدولوژی امروزی ها، یعنی روش تحقیق، بحث روش های علوم. بحث نویست ممکنه بحثش بکنیم. پس ببینیم خیر از فردا وارد چه فضایی بشیم. میخوایم بگیم آقا حالا که ما تعریف علم شناختیم، علوم رو گفتیم واحد اعتباری هم خواهدودی هم گفتیم و غرضمون چی از دست، میخوایم ببینیم این دسته قضایی که کنار هم میشینه چرا به چه ملاقی کنار هم میشینه. از روز شنبه بحث اولمون که بحث موضوع واحد قول ارسطو و قول مشهور باشه انشاءالله شروع میکنیم. روز چهارشنبه هم هست، قرارمون هم بوده که هر روز این کار رو بکنیم. امروز دیگه به طریق اولا مثال روی همه در گذشتگان که بزرگانی که اسمشون اومد، به خصوص مرحوم امام و همه ذوی الارحام و ذوی الحقوق، خودمون به فاتحه قرائت کنیم.